شام بخیر، 6:30 شام به وقت افغانستان است. ما امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین ها میشنوید. در صدر گزارش ها میشنوید که در حالی که بحث ها درباره مذاکرات با طالبان گرم است، آمریکا یک بار دیگر گفته است که طالبان باید خشونت ها را نکوهش کنند و بعد در مذاکرات اشتراک کنند. همچنان آیسف میگوید درباره عوامل قتل سربازان نیروهای ناتو توسط سربازان افغان تحقیق میکند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که غفور متین پیشکش میکند.
شورای وزرای افغانستان سند همکاری استراتژیک با بریتانیا، فرانسه و ایتالیا را تایید نمود. در جلسه دیروزه شورای وزیران درباره محتویات این سند بحث صورت گرفت. شورای وزیران که تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دایر شده بود، همچنان به وزارت خارجه و شورای امنیت ملی وظیفه سپرد تا مراحل قانونی این سند را تکمیل نماید. در مرحله دوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، امروز مسئولیت امنیتی 7 ولسوالی ولایت بدخشان از نیروهای خارجی به نیروهای افغان سپرده شد. دکتر اشرف غنی احمدزاده رئیس کمیسیون تنظیم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان گفت جامعه جهانی تعهد سپرده که در هفته آینده روند تجهیزات و تسهیلات را به نیروهای افغان آغاز می‌نماید. آقای احمدزاده می‌گوید اگر جامعه جهانی در فراهمسازی تجهیزات به نیروهای افغان کمک نکنند، افغانها به تنهایی نمیتوانند از خاک خود دفاع نمایند. در نتیجه انتخابات امروز، به هدف انتخاب معاون دوم و منشیهای ولسی جرگه افغانستان، عبدالستار خواصی به حیث منشی اول و فرهاد عظیمی به صفت منشی دوم ولسی جرگه انتخاب شدند. اما احمد بیزاد و جعفر مدوی کاندیدان کرسی معاونت دوم ولسی جرگه نتوانستند اکثریت 50.1% آرا را به دست بیاورند. به اساس گزارش های امروز به دو قرارگاه نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی های یعقوبی و علیشیر ولایت خوست از سوی مخالفان راکت پرتاب شده است. مسئولان ائتلاف مستقر در خوست این خبر را تایید می کنند، اما می گویند که در این حمله به نیروهای افغان و خارجی آسیب نرسیده است. مسئولیت حمله به قرارگاه ولسوالی علیشیر را حزب اسلامی پذیرفته و مسئولیت حمله به قرارگاه ولسوالی یعقوبی را طالبان به عهده گرفتند. این دو گروه ادعا کردند که در این حملات به نیروهای افغان و خارجی تلفات وارد شده، اما مقامهای امنیتی خود این ادعا را رد می کنند. استرالیا میگوید تحریم اتحادیه اروپا را مبنی بر منع واردات نفت از ایران تعقیب خواهد کرد. این موضوع را وزیر خارجه استرالیا به روز سه شنبه در جریان سفرش به لندن اعلان نمود. اتحادیه اروپا به روز دوشنبه موافقه نمود به صورت فوری امضای قرارداد جدید واردات نفت از ایران را منع قرار بدهند، اما گفتن اجازه خواهند داشت تا قراردادهای قبلی الا اول جولای سال جاری ادامه پیدا کند. هدف از منع واردات نفت این است تا ایران نسبت به پروگرام اتمیش تحت فشار بیشتر قرار بگیرد. 20% صادرات نفت ایران را کشورهای اتحادیه اروپا وارد می‌نمایند. وزارت نفت ایران گفته است این تحریم‌ها مؤثر نیست و ایران با آسانی می‌تواند بازارهای دیگری برای خود نفت خود پیدا کند. کشورهای عرب به خلیج تصمیم گرفتند تا ناظرین خود را از سوریه خارج کنند. این موضوع به روز سه شنبه و بعد از آن از طرف شش کشور شورای همکاری خلیج اعلان شد که دمشق پلان اتحادیه عرب را مبنی بر ختم خشونت‌های دموها در این کشور نپذیرفت. در پلان از بشار اسد خواسته شده تا قدرت را به یک معاون خود بسپارد. عربستان سعودی بزرگترین عضو شورای همکاری خلیج به روز یک شنبه اعلان کرد از این ماموریت بیرون می شود، زیرا حکومت سوریه به هیچ یک از ابتکارات صلح اتحاد عرب احترام نگذاشته است. ملل متحد می گوید از آغاز خشونت ها تا کنون بیش از 5000 نفر در سوریه کشته شدند. 5 روز دیگر این شورا بحرین، کویت، قطر، عمان و امارات متحده عرب می باشد. طایب اردگان صدر اعظم ترکیه تصویب لایحه جدید از سوی مجلس سنای فرانسه را تقبیح کرد و آن را یک عمل نجات پرستی خواند. در لایحه تصویب شده انکار از قتل عام ارمنیان در سالهای 1915 و 1916 توسط ترکای عثمانی جرم پنداشته شده و هر کسی که از آن تخطی نماید جزای آن 1 سال زندان و پرداخت $57,000 می باشد. اردوغان همچنان گفت ترکیه قدم به قدم به اقدامات تلافی جویانه متوسل خواهد شد، اما رهبران ارمنی تصویب لایحه اقدام تاریخی توضیح نمود. پایان خبرها.
سلام، را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:06 به وقت افغانستان است، 6:36 به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها میشنوید. در حالی که بحث‌ها درباره مذاکرات با طالبان گرم است، آمریکا یک بار دیگر گفت تا زمانی که طالبان خشونت‌ها را نکوهش نکنند با این گروه مذاکره نمی‌کند. آیستف می‌گوید درباره عامل قتل سربازان نیروهای ناتو توسط سربازان افغان تحقیق می‌کند. در پهلوی گزارش‌های دیگر از مردم در ولایت لوگر می‌پرسیم که برفباری‌های اخیر با چه مشکلاتی آنها را روبرو ساخته است.
مردم بسیار با مشکلات روبرو می‌باشند، مشکلات مواد خوراکی، مشکلات دکتر، مشکلات را بسیار زیاد می‌باشند.
گزارش‌های دیگر نیز در همین مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. سلام و شام بخیر. ایالات متحده آمریکا میگوید قبل از آغاز مذاکرات طالبان باید خشونت‌ها را نکوهش کرده علایق و روابطشان را با شبکه القاعده قطع کنند. از زمانی که مسئله گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر گرم شده و ایالات متحده آمریکا با طالبان تماس‌هایش را مستحکم ساخته است، حکومت افغانستان و برخی از رهبران تنظیم‌های سابق جهادی در رابطه عکس‌العمل‌های متفاوت نشان دادند. در همین باره آرش همایون گزارش دارد.
مقامات آمریکایی بارها گفتند رهبری عملیه صلح در افغانستان را باید خود افغانان به عهده داشته باشند و به خاطر تحکیم صلح و ثبات در این کشور جنگ زده، اداره رئیس جمهور اوباما و جامعه جهانی آماده هر نوع همکاری و مساعدت می باشند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند با اظهار این که قبل از آغاز مذاکرات طالبان باید خشونت‌ها را نکوهش کرده علایق و روابطشان را با شبکه القاعده قطع کنند به روز دوشنبه گفته است. آنچه که ما با آن امیدواریم این است که قبل از گشایش دفتر طالبان باید به قوت خشونت‌ها را نکوهش کرده به وضاحت نشان دهند که آنها صلح می‌خواهند. طالبان و آمریکا در مورد یک راه حل سیاسی و صلح چندین بار صحبت کردند، اما تا هنوز به طور رسمی طالبان اعلان نکردند که از جنگ دست کشیده قانون اساسی افغانستان را میپذیرند. اخیراً جان آلن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است ملا محمد عمر رهبر طالبان کنترل کامل بالای جنگجویانش نداشته، شورشیان مسلح کشتار افراد بیگناه ملکی را متوقف نساختند. مقامات آمریکایی و ناتو نقش پاکستان را در مذاکرات و تحکیم صلح در افغانستان مهم ارزیابی کردند، اما اسلام آباد از سهمگیری در این پروسه شانه خالی می‌کند. با بهانه‌گیری از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در منطقه مهمند جنسی در اثر یک حمله هوایی ناتو به همکاری در پروسه صلح در افغانستان علاقه‌مندی نشان نمی‌دهد. در هفته گذشته پاکستان از مسافرت مارک گروسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به آن کشور ممانعت کرد. در عوض مارک گروسمن به هندوستان سفر کرد. مارک گروسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به دنبال دیدار از دهلی نو و کابل به دوحه مرکز قطر مسافرت کرده است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد مسافرت مارک گروسمن به قطر میگوید: افغانستان و ایالات متحده آمریکا هر دو میخواهند تلاش های سال پیش برود. کارهای زیاد در برابر ما قرار دارد. اینک مارک گروسمن در دوحه بوده در مورد گشایش دفتر طالبان گفتگو میکند. ما واضح ساخته ایم که افغان ها و قطری ها باید به طور مستقیم با هم گفتگو کنند. طالبان در مذاکرات با امریکایی ها نخست خواستار رهایی زندانیانشان شده بودند. حکومت افغانستان تلاش دارد کنترل همه زندانیان سیاسی را در اختیار داشته در مذاکرات صلح نیز موقف قوی داشته باشد.
و در ادامه موضوعات مربوط به مذاکرات صلح، سفیر هندوستان در ایالات متحده آمریکا به طور جدی حمایت کشورش را از تلاش‌های آمریکا در افغانستان ابراز کرده است. هند روز دوشنبه خواستار احتیاط در زمینه تلاش‌ها به حمایت آمریکا به هدف رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان شده است. آژانس خبری فرانس پرس در این باره گزارش دارد که نکات عمده آن را از آرش همایون می‌شنوید.
نیرو پاماراو سفیر هند در امریکا می گوید دهلی جدید با دقت تلاش های مقدماتی مذاکرات با طالبان را دنبال کرده از کوشش های نیروهای برهبری ایالات متحده امریکا در افغانستان حمایت می کند. نیرو پاماراو می گوید همزمان با این که ما از رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان حمایت می کنیم، معتقدیم که این مسئله نباید به نکته مبدل شود که به هر قیمت ممکن باید به دست آید. آژانس خبری فرانس پرس با نقل قول از اظهارات سفیر هند نیرو پاماراو در پوهنتون جورج تاون یونیورسیتی آمریکا می نویسد که گفته است در صورت تلاش برای رسیدن به یک راه حل سیاسی به هر قیمت ممکن، خطر پیروزی نیروهای سیای تروریستی و بنیادگرای مذهبی متصور است که از مدت‌ها به این سو منطقه را به ستو آورده‌اند. مارک گروسمن فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در اخیر هفته گذشته صحبت‌های را با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان انجام داده اظهار داشت. رئیس جمهور کرزی از مذاکرات صلح قویاً حمایت می‌کند، اما ایالات متحده آمریکا می‌گوید قبل از آغاز مذاکرات طالبان باید خشونت‌ها را نکوهش کرده علایق و روابطشان را با شبکه القاعده قطع کنند. آمریکا به خاطر خستگی مردم آن کشور و متحدین غربیش از جنگی که بعد از حملات 11 سپتامبر توسط شبکه القاعده آغاز شده، امیدوار است که بخش اعظم قوتهایش را تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج سازد. هندوستان در مورد جنگ بر ضد طالبان امیدوار بوده است. طالبان از سال 1996 الا 2001 متحد پاکستان به شمار رفته به شورشیان پناه داده بودند که منافع هند را مورد حمله قرار می دادند. هند حدود 2 میلیارد دلار به برنامه های بازسازی بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان مساعدت کرده و در تعلیم، تربیه و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان نقش دارد. مارک گروسمن فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا به خاطر بحث روی تلاش‌های صلح در افغانستان، هفته گذشته به هندوستان نیز مسافرت کرده با مقامات آن کشور ملاقات کرده است. پاکستان از مسافرت مارک گروسمن به آن کشور ممانعت کرده گفته است: نخست می‌خواهد روابط اسلام آباد را با واشنگتن مورد بازنگری قرار دهد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. در دومین روز انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان، منشی و معاون منشی این جرگه انتخاب شدند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه عبدالستار خواصی را به حیث منشی و فرهاد عظیمی را به عنوان معاون وی برگزیدند. اما با وجود برگزاری 3 دور انتخابات، امروز باز هم وکیلان موفق به انتخاب معاون دومین جرگه نشدند. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
در دومین روز پروسه رایدهی برای انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه نیز وکلا قادر به انتخاب معاون دومین جرگه نشدند. قرار است به روز چهارشنبه اعضای ولسی جرگه برای بار چهارم به خاطر انتخاب معاون دوم ولسی جرگه به پای صندوق های رای بروند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان با روز سه‌شنبه بعد از برگزاری سومین دور انتخابات این جرگه گفت که جهت انتخاب معاون دوم ولسی جرگه دور چهارم انتخابات به روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
متاسفانه در نیابت دوم ولسی جرگه کاندیدای محترم اینجا به علاوه یک تکمیل کرده نتانستند. به این اساس اگر موافق باشند همه وکسه با فردا انتخابات نیابت دوم روی دست میگیرند.
احمد بهزاد و دکتر جعفر مهدوی خودشان را به پست معاونیت دوم ولسی جرگه کاندید نموده بودند، اما نتوانستند در دو دور انتخابات 50.1% آرا را به دست بیاورند. در دور اول احمد بهزاد 93 رای و دکتر جعفر مهدوی 84 رای به دست آوردند. این دو نامزد در دور اول باید 109 رای به دست می آوردند، اما در دور دوم باز هم آقای بهزاد با دریافت 92 رای و دکتر مهدوی با کسب 76 رای نتوانستند 50.1% آرا را حاصل کنند. اما عبدالستار خواصی کاندید کرسی منشی اول ولسی جرگه با گرفتن 108 رای در دور سوم انتخابات توانست رقیبش ظهیر سعادت را که 54 رای حاصل کرده بود شکست بدهد. به همین ترتیب فرهاد عظیمی نامزد کرسی منشی دوم ولسی جرگه در دور دوم انتخابات 114 رای به دست آورد و از قیس حسن کاندید کرسی منشی دوم که 76 رای به دست آورد پیشی گرفت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در پایان سومین دور انتخابات هیئت اداری این جرگه چنین گفت:
محترم عبدالستار خواصی با کسب 108 رای منشی ولسی جرگه را از آن خود ساختند و جناب محترم فرهاد عظیم با کسب 114 رای نیابت منشی را حاصل کردن. برای هر دویشان موفقیت تبریک میگیم. از خواصی خواهش میکنیم که از همین لحظه دیگر به سمت منشی ولسی جرگه مسئولیت دارن سب رسما وظیفه خود اتخاذ بکن و میریم در دفتر، شما را در دفتر تو معرفی میکنیم و همچنان عظیم سب.
16 دور سال دوم تقنینی ولسی جرگه روز شنبه آغاز گردید و انتخابات جهت گزینش هیئت اداری این جرگه به روز دوشنبه برگزار شد. اعضای ولسی جرگه میگویند بعد از انتخابات هیئت اداری بس بالای بودجه سال 1391 و ارائه رای اعتماد به اعضای باقی مانده کابینه در اولویت کاری آنان قرار دارد. رئیس جمهور کرزی در افتتاح سال دوم ولسی جرگه وعده کرد که وزرای باقی مانده کابینه را پس از برگزاری انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه معرفی میکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 6:47 دقیقه وقت افغانستان است. این مجله ساعت 7 به پایان میرسد. ژاپن مبلغ 9 میلیون دلار را برای بلند بردن ظرفیت های وزارت عدلیه افغانستان کمک کرد. از این پول در بخش افزایش ظرفیت ها در ادارات عدلیه و قضایی در ولایت های بامیان، هرات و بلخ استفاده می شود. تفاهم‌نامه این کمک امروز میان شارژدافر سفارت ژاپن و معاون مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در حضور معین وزارت عدلیه افغانستان در کابل به امضا رسید. سید فتح محمد بها از کابل:
این مساعدت ژاپن که به هدف حمایت از تلاش‌های افغانستان در بخش حاکمیت قانون صورت می‌گیرد، از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ولایت‌های بلخ، بامیان و هرات به اجرا گذاشته می‌شود. تفاهم‌نامه این مساعدت به روز سه‌شنبه میان شاژدافر سفارت ژاپن در کابل و معاون اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، در حالی که معین وزارت عدلیه افغانستان نیز حضور داشت، به امضا رسید. در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، سی جی اوکادا شاژدافر سفارت ژاپن در کابل گفت که کمک های کشورش در بخش حاکمیت قانون به سایر ولایت های افغانستان نیز ادامه خواهد داشت، چرا به ولایت های بامیان، هرات و بلخ در این زمینه اولویت داده شده است. از آقای اوکادا میشنویم:
این که سه ولایت چرا در بخش نخست انتخاب شدند دو علت وجود دارد. اولین که میخواهیم کمک های خود را با روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان هماهنگ سازیم. دیگر این که روند انتقال از همین سه ولایت آغاز شده است. امیدوار هستیم مردم این سه ولایت همزمان با روند انتقال از کمک های ما نیز مستفید گردند.
در این حال خانم اشیتا میتل، معاون اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت که تقویت ادارات عدلی و قضایی در این سه ولایت میتواند سبب جلوگیری از جرایم و حاکمیت قانون در این ولایت ها گردد. از سوی دیگر سید یوسف حلیم، معین وزارت عدلی افغانستان، با ابراز قدردانی از این کمک ژاپن به بخش های عدلی و قضایی این کشور گفت که سطح جرایم در این سه ولایت نسبت به سایر ولایت ها کمتر است. اما با گفته آقای حلیم نیازمندی ها جهت بلند بردن ظرفیت های ادارات عدلی و قضایی این ولایت ها وجود دارند.
نیازمندی ها در هر سه ولایت به خاطر تاسیس زیربناها، به خاطر آموزش های مسلکی برای کارمندان عدلی و قضایی، حتی در سطح ولسوالی ها این نیازمندی ها وجود دارد و امیدوار هستیم که مردم این ولایت بتوانند از او خدمات به صورت بهتر استفاده بکنند.
با وجودی که در چند سال اخیر کشورها و مؤسسات کمک کننده برای ایجاد یک سیستم مؤثر عدلی و قضایی در افغانستان میلیون ها دلار کمک کردند، اما هنوز هم انتقادهای صورت میگیرد که مشکلات زیاد در ادارات عدلی و قضایی این کشور وجود دارند. موجودیت فساد اداری در محاکم و عدم بررسی به موقع و درست دوسیه های مجرمان از عمده ترین این انتقادها به شمار می روند. اما حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است که برای رفع این مشکلات تلاش های پیگیر ادامه دارند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید بدون همکاری تمام مقام‌های بلندپایه حکومتی مبارزه با فساد اداری در افغانستان به نتیجه خواهد بود. دکتر عزیزالله لودین که امروز در مراسم ثبت دارایی‌های هیئت رهبری و جنرالان وزارت داخله در کابل حرف می‌زد، به نحوی از عدم رسیدگی به دوسیه‌های انتقاد کرد که با گفته او سال‌های پیش از سوی این اداره در ارتباط با غصب دارایی‌های دولت و رشوه‌ستانی ترتیب شده بود. آقای لودین تأکید کرد که از رئیس جمهور تا معاونین وی و سایر مقام‌های بلندپایه حکومتی باید در زمینه ریشه‌کن کردن پدیده فساد کمک کنند. تفصیل بیشتر از ستار فروغ از کابل.
در حالی که حکومت افغانستان پیوسته گفته است که در قبال مبارزه با فساد اداری تعهد قوی دارد، اما اداره مبارزه با فساد اداری در این کشور به موارد اشاره می کند که به باور این اداره در راستای محو فساد در افغانستان مهم پنداشته می شود. دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان می گوید بدون همکاری وسیع و صادقانه نهادهای عدلی و قضایی و سایر ادارات حکومتی مبارزه با فساد در این کشور دشوار خواهد بود.
ایر ما تنها با یک ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری گم کرده نمیتانیم، از بین برده نمیتانیم. اینجا همکاری بسیار صمیمانه و صادقانه مشترک همه ارگانهای دولتی از رئیس جمهور گرفته تا وزرای محترم کابینه، تا والی صاحبها، تا قماندان صاحبهای امنیه، تا قوه قضاییه، سارنوالی، اینا هم اگه دست به هم نتیم و با هم یک جای همکاری نکنیم و همکاری هم بسیار صادقانه و صمیمانه نباشه، ما هیچ وقت نمیتونیم البته فساد اداری را از مملکت محو بسازیم.
آقای لودین به روز یکشنبه در مراسم ثبت دارایی‌های هیئت رهبری و منصوبین عالی رتبه وزارت داخله در کابل در این مورد صحبت کرد. او همچنان توجه به وضعیت معیشتی کارمندان دولتی را در افغانستان یکی از راه‌های مؤثر مبارزه با فساد در این کشور توصیف کرد. رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان در بخش از حرفایش به نحوی از نهادهای عدلی و قضایی به خاطر عدم رسیدگی به دوسیه های فساد اداری انتقاد کرد. او گفت که سالهای پیش تعداد زیادی از دوسیه هایی را که ارتباط می گرفت به غصب زمین و دارایی های دولتی و اختلاس بلوی سرندولی فرستاده است.
این ریاست از مدتی که تیار شده دو نیم سالی که ما در اول اینجا بودم، ما به صراحت خدمت شما میگم که تقریبا در حدود 132 میلیون دلار غصب دارایی های دولت، رشوت ها، غصب زمین های دولت، جایدادهای دولت، اینا همه دوسیه های ازی تکمیل شده بود. ما تکمیل کردیم، دوسیه های زیر به سارنوالی روان کردیم. بعد از او وظایف ریاست محترم عمومی سارنوالی افغانستان است که اینا بررسی دوباره بکنن، تحقیق بکنن، تدقیق بکنن، صورت دعوا درست بکنن، این روان بکنن به محکمه و محکمه جاییست که در باره از این مسائل فیصله میکنه.
آقای لودین چند روز پیش نیز گفته بود که اداره مبارزه با فساد اداری دوسیه یک عضو کابینه حکومت را به لوی سرندولی فرستاده است، اما مقام های لوی سرندولی در صحبت با رادیو آزادی گفتند این دوسیه را تا حال دریافت نکردند. فساد اداری پدیده ای است که گفته می شود مانع پیشرفت و ترقی افغانستان شده و فاصله میان مردم و حکومت را نیز ایجاد کرده است. در همین حال برخی از سازمان ها و مؤسسات کمک کننده به افغانستان هشدار دادند که ادامه فساد اداری در این کشور بر مساعدت های آنان در آینده تأثیر خواهد گذاشت. این در حال است که افغانستان به کمک‌های خارجی متکی بوده و بدون این کمک‌ها نگرانی وجود دارد که این کشور شاهد اقتصاد پایدار نخواهد بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
بله، با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. فراموش نکنید که تا لحظات بعد همچنان کوشش میکنیم که در رابطه با مسابقه کرکت بین تیم‌های افغانستان و تیم خیبر پختونخوا پاکستان هم گزارش خواهیم داشت. بازی امروز در ننگرهار برگزار شده است. ترکیه به فرانسه هشدار داده است که هرگاه قانون تصویب شده در مشران جرگه فرانسه توشیح شود، ترکیه در برابر فرانسه از اقدامات کار خواهد گرفت. بر اساس این قانون که دیروز از سوی مشران جرگه فرانسه تصویب شد، گفته شده است قتل ارمنیان توسط امپراتوری ترکیه عثمانی در سال‌های 1915 و 1916 در شرق ترکیه یک کشتار جمعی بوده و این کار از آن جرم دانسته می شود. جزئیات بیشتر در این مورد از ملیحه احراری.
این اقدام فرانسه را صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان در خطابه روز سه‌شنبه خود یک اقدام نجات پرستانه خواند و گفت تصویب این لایحه توسط مشران و جرگه فرانسه یک قانون واهی و بدون مفهوم است. بر اساس این قانون قتل صدها هزار ارمنی توسط امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی کشتار جمعی دانسته می شود و برای کسی که از آن انکار کند سزا داده می شود. اردوغان هشدار داد که هرگاه سرکوزی این لایحه مشران و جرگه را تصویب کند با اقدامات از سوی انقره روبرو خواهد شد.
سادویلو و وکور بیر تاور تکنیجاز دا اونجه ده افاده اتمشتیک.
ما آنگونه که از قبل گفتیم اقدامات خود را گام به گام عملی می کنیم و از این تصمیم خود رو گردان نیستیم. ما تا اکنون صبر خود را از دست نداریم. ناظر اوضاعیم که چگونه با پیش می رود. ما با در نظر داشت پیشرفت اوضاع اقدامات کرده و برنامه عملی خود را آشکار می کنیم.
صدر اعظم ترکیه همچنان خطاب به مردم عام و روشن فکران گفت ما در برابر این اقدام نجات پرستانه خاموش نمی نشینیم. بر اساس این قانون که روز دوشنبه از سوی مشران و جرگه فرانسه تصویب شد، هر کی قتل ارمنیان توسط ترکیه عثمانی در سال 1915 تا 1916 را کشتار جمعی نداند و یک سال حبس و پرداخت 45 هزار یورو جریمه محکوم خواهد شد. عکس العمل ها در برابر وضع این قانون در کوچه ها و سرک های انقره هم منفی بود.
بو ارمنی یاسا تاسارسین دولتلر و یا حکومتلر دیل ده سادجه تاریخچیلرین گشمشه دونک.
این کار دولت ها و حکومت ها نیست، بلکه تاریخ دانان از روی تحقیق در اسناد و آرشیف ها معلوم می کنند که چه واقع شده بود.
خبرنگاران رادیو آزادی در بخش ارمنستان می گویند در ایروان تعداد زیاد مردم با دسته های گل به سفارت فرانسه آمده بودند. وزیر خارجه ارمنستان ادوارد نالبندیان این اقدام فرانسه را ستایش کرده و آن را گام مهم در راه حمایت از حقوق بشر خواند. اما در منطقه متحد ترکیه آذربایجان این اقدام فرانسه را تقویه کرده و آن را منافی دموکراسی، اصول آزادی بیان و حقوق بشر خوانده است. بعد از آن که در دسامبر سال گذشته ولیس جرگه فرانسه این لایحه را تصویب کرد، ترکیه نشست اقتصادی، سیاسی و نظامی خود با فرانسه را لغو نمود و سفیر خود از پاریس را فراخواند. ترکیه اتهام کشتار جمعی ارمنیان توسط ترکیه عثمانی را رد کرده می گوید در آن زمان جنگ هر دو طرف تلفات سنگین را متحمل شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و اکنون میریم به ننگرهار و خبری میگیریم از مسابقه تیم کرکت بین تیم ملی افغانستان و تیم خیبر پختونخوای پاکستان که امروز آخرین مسابقه با سلسله مسابقات سه‌گانه ای دو تیم برگزار شده بود. شیرشاه هم در دست شهر جلال‌آباد با ماست و جزئیات را داره. با عرض سلام شیرشاه، بازی تمام شد، نتیجه چطور بود؟
برای امید جان بار سلام خدمت شما و شنونده عزیز رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امروز مسابقه سوم تیم های خیبر پختونخوا و تیم ملی کرکت افغانستان در سیگنال بین المللی شهرک غازی امان الله خان مسابقه کردند. در این مسابقه در قدم اول تیم خیبر پختونخوا بتین کردند و 141 رند را از آن خود کردند. بعدن در 141 رند همه بازیگرانشان آوت شدن و سوختن. بعدن تیم ملی افغانستان بتین کردند و 23 او رو با سوختن 6 بازیگرشان رنها را پوره کردن و تیم خیبر پشتونخوا را در مسابقه سوم هم شکست دادن. در این جالبترین نقطه بود که به نام کریم صادق که از بازیگران بسیار موفق تیم ملی افغانستان توانست 92 رنز کند و حتی در دو بازی نات اوت ماند، یک بازیگر بسیار موفق درخشید. امیدوارم این مسابقه آخرین مسابقه نبود، قرار بود که 5 مسابقه صورت بگیره، یک مسابقه روز دوشنبه مس شد از اثر
بله همدرد. درباره مسابقه های بعدی حتما با در برنامه بعدی صحبت میکنیم. تشکر، نتیجه بازی را گفتی برای ما. تشکر و متاسفانه که با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم، جزئیات از بیشتر به شما نمیتونیم بگوییم، اما فردا باز رادیو آزادی را بشنوین. ساعت 7 صبح چشم برایتان میباشیم. ما امید مرزبان و همکارم امانه امیرزای با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ.